أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد در جلسات گذشته که در باب اطلاق دیدگاه خاصی مد نظر هست. قبل از اینکه به اون دیدگاه برسیم و اون رو طرح بکنیم و شرح بکنیم، ابتداعا لازم است که با سخنانی که اینجا مطرح هست از سوی اعلام آشنا بشیم که اجمالا آیان بحث اطلاق میرسن درباره چی گفتگو میکنن، عمده مطالب چیست، مطالب مهمتر چیه، رو چه مسائل حساسیت نشون میدن. بعد با یه آشنایی که پیدا بکنیم با ادبیات این بزرگان، اون وقت این رو بستری بکنیم، زمینه‌ای بکنیم برای ورود به مطلب خودمون. حالا انشاءالله به مطلب خودمون میرسیم، توضیح میدیم. عقیده قاصر ما، مطلبی هم که به ذهن قاصر رسیده، اون چیزی نیست مغایره با فرمایش اعلام. منتها خب حالا به هر حال به این شکلش تصریح شد، اون بزرگان به نوع دیگری تصریح فرمودن. خب در همین ادامه این مطلب، یک نکته دیگری که در کلمات اعلام آمده است رو میخوایم مورد تعرض قرار بدیم و اون این هست که آیان وقتی میان مطلق رو تعریف میکنند، به تعریفی برای مطلق ارائه میکنند، بعد آخرش میگن که والمقیدو به خلافه، والمقیدو به خلافه، یعنی مطلق هرچی بود مقید خلاف بودش. خب واضح است که نوعی تقابل میبینند میان مطلق و مقید. اینم حس میشه یه تقابلی وجود دارد. مطلق یک چیزه، مطلق آزاد و رهاست، مقید دست بسته است، پابسته است، گیر کرده است، محدود شده است، مزیق شده است. خیلی خوب، پس این حس میشود که یه تقابلی بینشون وجود داشته باشه، الا اینکه این تقابل از چه سنخیه، از چه نوعیه. در نظرتون که همون انواعی که برای تقابل گفته شده است، کدام نوع از انواع تقابل صدق میکند بر رابطه میان مطلق و مقید؟ محضر مبارکتون که سخن در اینجا هست که خب ما اگر بخوایم تقابل میان مطلق و مقید رو در نظر بگیریم، در دو مقام اینو میشه در نظر گرفت، یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. در مقام ثبوت یعنی مقامی که خود اون مولا، خود اون حاکم، خود اون متکلم داشته فکر میکرده و این مطلب رو در ذهن خودش آورده، حکمی رو در ذهن خودش آورده، موضوعی رو برای او در نظر گرفته. اون لحظه‌ای که خودش پیش خودش داشته فکر میکرده و میخواسته حکمی رو بر موضوعی مترتب بکند، آیا اون موضوع را به طور مثال یک ماهیتی در نظر گرفته است آری و بفرمایید که جدا و غیر مقترن از قیود، یا نه اون ماهیت رو مقترن به قیود در نظر گرفته؟ مثلا ماهیت انسانیه رو لحاظ کرده، آیا همین ماهیت رو لحاظ کرده بدون قید عدالت، بدون قید ایمان، بدون قید فلان؟ و الانسان، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، ماهیت انسانی رو به ما لها من افراد این در نظر گرفته است، آیا اینطور بوده یا نه؟ ان الانسان الکذایی، مثلا ان الانسان الفلانی، انسانی که اینطور باشد، انقدر بکنی چه عرض کنم، مثلا انسان غیر مؤمن لفی خسر، مثلا انقدر بکنی چه عرض کنم، انسان کافر لفی خسر، چجور بوده؟ ماهیت انسانی رو آزاد و رها در نظر گرفته یا نه یه قیدی و یک خصوصیتی در او لحاظ کرده است؟ خب این میشه مقام ثبوت، مقامی که شخص متکلم داشته معنا رو لحاظ میکرده. از محضر ماهیتون که گاهی اوقات این بفرمایید که ماهیت به نحو مطلق لحاظ شده، گاهی اوقات به نحو مقید لحاظ شده است. خب پس بین اینها تقابل وجود دارد. تقابل اینها از چه قسمیه؟ تقابلشون از چه قسمی هستش؟ اینجا بر اساس مبانی مختلفی که وجود دارد در موضوع الله مطلق و مقید، تقابل هم متفاوت شده است. من امروز سرعتم خیلی پایینه ها در صحبت کردن، چون تذکر دادن شما تون مطلب میگید، بعد از اینقدر دارم یواش صحبت میکنم، من بعد از درس اگه خوابم برد شما بیدارم کنید، مثلا خودم داره خوابم میبره، مثلا مارکتینگ که بعد عادت نکنه اینقدر یواش کلمه به کلمه. آخه بعضی از چیزا برای بالای 90 سالگی آدم میسیرم بعد بذارن اون دوره ها که جوانه شلتاق میکنه همچی با سرعت میره، بعد دیگه بالای 90 سال خب کلمات یه کلمه میاد یه کلمه نمیاد یه کلمه دو روز بعد میفهمه. خب چشم، ما سعی میکنیم سرعت تا جایی که میشه بیاد پایین، ولی از اون بر میدانم بعضی از اون طرف معترض خواهند شد دیگه، چیکار میشه؟ از مقدار مبارک دیگه حالا میرسه واسه سقوط. آقا سرعت ثبت العرض من باید اول سقوط ایجاد بعد حالا بسه. خب پس در مقام سقوط، در مقام لحاظی که متکلم پیش خودش داشته، حاکم پیش خودش داشته، یا ماهیت رو آزاد و رها در نظر گرفته، یا ماهیت رو مقید به غیری در نظر گرفته، تمام شد. حالا این که این تقابل میان اینها از چه نوعی هستش، اینجا علی اختلاف المبانی میشود که گفت تقابل های مختلفی، انواع مختلفی از تقابل اینجا مطرح شده است. البته برخی از اعلام تصریحی ندارن به نوع تقابل، از تیات کلماتشون و از لابلای بیاناتشون بدون استخراج بکنیم که ببینیم مثلا چی مد نظرشون هست. بعضی از اعلام هم تصریحی ندارن به این که این تقابلی که فرمودن ناظر به مقام ثبوت بود یا ناظر به مقام اثبات بود. عبارتشون جوریست که با هر دو هم میسازه، یعنی ممکنه به این باشه ممکنه او باشد، لعل هر دو مثلا مد نظرشون در هر دو حالت همچین تقابلی هست. به هر حال این رو من با لحاظ این نکته عرض میکنم که شأن اعلام اجل از این است که خلط کرده باشن بین مقام و ثبوت و اثبات. اینو من مفروض میگیرم که شأنشون اجل از این است که خلط کرده باشن بین مقام و ثبوت و اثبات، لااقل تصریح نکردن مثلا به این که کدام مقام مد نظرشون است. ولی بعضی ها خب این دقت در کلماتشون هست و به دقت مشخص کردن مقام ثبوت مقام اثبات از هم دیگه جدا شده است. خب در مقام ثبوت، در مقام ثبوت مبنایی که عرض شد که مرحوم آیت الله خویی دارد، شاید بشود همین رو به محقق اصفهانی هم نسبت داد از محضر مبارکتون، که این هست که ما بگیم اطلاق خودش یه نوع لحاظه، منتها لحاظ و عدم تقیید، لحاظ و عدم تقیید، عدم تقیید را لحاظ بکند، عدم ذکر قید را لحاظ کند، لحاظ و عدم ذکر القید. خب لحاظ یه امر وجودی است، تمام شد. بریم سراغ تقیید. تقیید چیه؟ اون لحاظ القیده یا لحاظ و ذکر القیده. پس اطلاق شد لحاظ و عدم ذکر القید، تقیید شد لحاظ و ذکر القید. حالا اگر این لحاظ با ذکر قابل جمع باشد در این عبارت ذکر عذیتتون میکنه، همون لحاظ، لحاظ و القید، لحاظ و عدم القید، از محضر مبارکتون که اطلاق باشد لحاظ و عدم القید، تقیید باشد لحاظ و القید. شما بیه بالا بشید، شما اون چیزی شما دسته تا اصلا اگه بیه جای من بشینی که بهتر باشد. اصلا بعد میگه نه اینم برای اینجا نیست، برای منزل گرفت. یه اشتباه، ای بر منزلم بوده اشتباه کردید آورید همراه خودتون، ما نمیذاریم که بر سالم بیرون بره، محضر مبارکتون که. خب هر دوی اینها، هم اطلاق هم تقیید، طبق این بیان دو تا امر وجودی هستن که البته در تقابل با هم قرار گرفتن. این تقابل میشه تقابل از نوع تضاد. شما چی تعریف می‌برمید ضد این رو؟ میگید ضدان امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد، و وجودیان هر دو وجودیان، اینم هر دو وجودیان، لحاظ و عدم القید و لحاظ القید. مثلا از نظر مایتون که خب عرض کردم این دیدگاه رو می شود منتسب کرد به محقق اصفهانی و به تصریح منتسب کرد به جناب خویی، محقق خویی علیه الرحمه، ایشون صراحت دارد در این مطلب. عرض خواهدتون که البته یه جایی خیلی مختصر این رو بحث کرده، در جای دیگر مفصل بحث کرده. من همین امروز صبح هم باز چک کردم، نگاه کردم که ببینم که درست آدرس ها درست هستش. در همون محاضرات تقریرات ایشون در اونجا در جلد 5 صفحه 365 در یک پاراگراف این مطلب رو فرموده که تقابل اینا تقابل تضاد هست. اما در همین کتاب محاضرات در جلد دوم صفحه 172 تا 174 به تفصیل بیشتری در بحث از منظرتون که تعبدی و توسلی در بحث عوامر، در بحث عوامر در ضمن تعبدی و توسلی اونجا به تفصیل بیشتر به این نکته ایشون پرداخته است و دیدگاه استاد خودش میرزای نائینی رو رد کرده و مسائل از این. خیلی خوب، این پس یک دیدگاه. دیدگاه دوم این هست که تقابل اینها از نوع تقابل بفرمایید که عدم و ملکه هستش، یا بگیم ملکه و عدم هست، که خب این دیدگاه هم دیدگاه جناب میرزای نائینی است. باز به تصریح این مطلب رو دارد ایشون، دقت میکنید شاید تو کلماتشون هست. البته توی اجود و تقریرات که تقریرات نائینی است به قلم مرحوم خویی، عرضم خدمتتون که اونجا جلد 2 صفحه 416 تا 417 یعنی 416 و 417 این دو صفحه اونجا آمده. در فوائد باز من سابقا که دیده بودم امروز صبح باز ما چک کردم این رو دیگه نقد نه، در فوائد اونجا تو همون قسمتی که بحث اطلاق رو دارد در همون جلد دوم، متاسفانه صفحش یادداشت نکردم ولی واضحه همون اواخر جلد دوم، در فوائد اواخر جلد دوم اونجا که این بحث رو اشاره میکند، اونجا میگه که اما قائل بشویم به تضاد و اما قائل بشویم به عدم و ملکه.
565
آه خیلی 565 عرض که اونجا یعنی اون شق سوم رد میکنه، اما این دوتا رو مردد میگذارد بین تضاد و بین عدم و ملکه، این دو حالت رو بین این دو حالت مردد میگذارد. عرض منظر مبارکتون که این هم پس قول دوم. در حقیقت نائینی علیه الرحمه این طور دیده است که کجا اطلاق مطرح میشود؟ هر جا که قابلیت تقیید داشته باشه، همون رابطه عدم و ملکه از اول طلبگی یاد ما دادن دیگه، عما و بصر مثلا یادتون میاد دیگه، از اول طلبگی عما و بصر میگفتن آقا نمیگن دیوار کوره، چرا؟ چون این شأنیت بینایی ندارد، چون شأنیت بینایی ندارد به دیوار نمیگن کور، ها به موجودی میگن کور که این شأنیت بینایی داره. مثلا انسان من شأنه ان یبصر، این شأنش این است که ببیند، حالا اگر ندید ملکه مثلا دیدن رو نداشت این ما بهش میگیم کور. اون رابطه فرض فرمایید که بصر و عما که در اینجا در واقع یک نوع عدم نسبی مطرحه، عما عدم نسبی است نسبت به بصر. عرض منظر مبارکتون که اینجا هم همینطور، اینجا هم میفرمان که اونجایی اطلاق مطرح است که شأنیت تقیید را داشته باشد، یا بگیم قابلیت تقیید را داشته باشه، که حالا تعبیر قابلیت تو ذهنتون باشه بعدن هم اشاره بکنیم، تعبیر قابلیت بهتر از شأنیت تو بحث ما، تو بحث ما رابطه میان مطلق و مقید تعبیر قابلیت بهتر از شأنیت. شأنش این که مقید بشه، نه خیر، ماهیت مطلق شأنش این نیست که مقید بشه، ولی این قابلیت رو داره میتونه بشه، اما شأنیت مثلا تعبیر دقیق نیست. کما اینکه اگر اشتباه نکنم مرحوم امام هم در بحث اصولشون به این نکته تذکر فرمودن، لذا تعبیر مرحوم امام این است که این عدم و ملکه نیست، شبه عدم و ملکه است، شبه عدم ملکه. چرا؟ چون میگه در عدم ملکه شأنیت مطرحه، اما چه شأنیت نیست قابلیت. حالا بگذاریم بعد تقدیر. و اما قول ثالث، رأی ثالث، رأی ثالث این است که بگیم نه، این تقابل میان مطلق و مقید از قبیل تناقض هست، از قبیل سلب و ایجاب هستش. محضر مبارکتون که ما بگیم اطلاق عبارت است از عدم لحاظ القید، از محضرتون که عدم لحاظ القید، محضر مبارکتون که این مشاهد اطلاق که اطلاق یه عدمه، بعد تقیید چیه؟ لحاظ القید یا اخذ القید. پس اطلاق یه حالت عدمی است، عدم لحاظ القید، تقییدم لحاظ القید هستش. محضر مبارکتون که اینا سلب و ایجاب هست، رابطه به جور سلب و ایجابه، از قبیل تناقض هست. محضر مبارکتون که در تقریرات مرحوم آقای صدر بخصوصا فی علم الاصول جلد سوم به قلم آقای آصف محمود هاشمی شاهرودی، اونجا صفحه 410 مطلبی دارن. من اگر چی باشد مطلبشون رو بخوانم، همین مطلبه رو فرمودن، حالا با خورد ریزاش فرمودن که از محضر مبارکتون که بقی ان نشیر فی خاتمت البحث الی التقابل بین الاطلاق، صفحه 410 جلد سوم بحوث، بقی ان نشیر فی خاتمت البحث الی التقابل بین الاطلاق و التقیید الثبوتیین ای بحسب عالم اللحاظ، پس اطلاق و تقیید ثبوتی تقابلشون چجور هست به حسب عالم لحاظ، و انهم من ای اقسام التقابل و اما التقابل الاثباتی بینهما ای به حسب عالم الدلاله فهو من توابع بحث مقدمات الحکمه. میگه اول باید مقدمات حکمت رو بحث بکنیم تا بتونیم تقابل اثباتی رو مشخص بکنیم. فعلا میخواییم اقسام تقابل ثبوتی رو در نظر، اقسام تقابل میان مطلق و مقید را در مقام ثبوت در نظر بگیریم کدام قسم صحیحه. ایشون فرمودن که آی صدر فرمودن که ذکر از سید الاستاد، یعنی آی خویی استاد آی صدر، ذکر از سید الاستاد ان تقابل بینهما تقابل و تضاد، تقابل میان اینها تقابل تضاده، و هادا بله مبنا منه على ان الاطلاق ولا بشرط القسمی عبارت عن لحاظ عدم دخل القید، لحاظ عدم القید نه عدم لحاظ القید، لحاظ و عدم القید. وقتی گفت لحاظ و عدم القید میشه امر وجودی، اما اگر گفت عدم لحاظ القید میشه امر بفهم سلبی و عدمی. از محضرتون که عبارتون عن لحاظ عدم دخل القید کما ان التقیید عبارتون عن لحاظ دخلهی، تقیید هم عبارت است از لحاظ دخلهی، فهما امران وجودیان لا یجتمعان، دو امر وجودی هستن که جمع نمیشن، و هو معنی تضاد، ولکنک عرفت فساد المبنا، که شون میگه این مبنایشون باطل بود و گذشت، و افاد خواستید قول اول شد، و افاد المحقق النائینی قدس سره ان التقابل بینهما تقابل العدم والملکه. چطور؟ فهو یسلم ان الاطلاق عدم القید، اطلاق که عدم القیده، ولکنه یقول به انه عبارت عن عدم التقیید فی مورد قابل للتقیید. میگه مفهوم ناینی تا اینجا که اطلاق را یک امر وجودی نمیبیند بلکه یک امر عدمی میبیند، درست گفته، راست میگه، امر عدمیه، دقت کنید چه عرضو کنم، تا اینجاش درسته، لکن این عدم رو عدم نسبی میبینه، یعنی جا این عدم در جایی مطرح می شود که قابلیت وجود داشته باشه، ولکنه یقول به انه عبارت عن عدم تقیید فی مورد قابل للتقیید، نه در همه جا، همه جا ما نمیگیم اطلاق، جایی که اصلا قابلیت تقیید ندارد اطلاق همونجا وجود ندارد. و فیه ان الاطلاق الثبوتی للماهیه لا یشترط فیه ان تكون الماهیت قابلت للتقیید، در اطلاق ثبوتی اینطور نیست که شرط نیست که ماهیت قابلیت تقیید داشته باشه، فان سعت الماهیه و انطباقها على تمام الافراد امر ذاتی لها ما لم يثبت اضافه القید في مقام اللحاظ، اینی که ماهیت سعه داشته باشد و انطباق داشته باشد بر تمام افراد یه امر ذاتی است برای آن، تا زمانی که اضافه قید در مقام لحاظ در ثابت نشده باشد. این عبارات ایشون خیلی نزدیک است و همون دیدگاهی هم که ما داریم که ان شاء الله بعدا توضیح خواهیم داد ان شاء الله تعالی، اینا از این عبارات هم ما نزدیک میشیم به اون نقطه که مد نظر ما هست، الا اینکه یعنی ایشون هم نه ایشون و اون دیگه هم همه عبارات این چنینی دارن که نزدیک است به اون دیدگاه، ولی اون نتیجه گیری ما که مد نظر بوده رو نفرمودن. از منظرتون که بله نعم الاطلاق الاثباتی فی مقام الدلاله الثابت به مقدمات الحکمه منوط به قابلیت المورد للتقیید، بله در اونجا درست میگید، اونجا رابطه عدم ملک است، فانه ما عدم امکانهی لا تتم مقدمات الحکمه، اگر اگر تغییر ممکن نباشد اصلا مقدمات حکمت تام و تمام نیز اشاره خواهد شد انشاءالله. الا ان هذا خارج عن محل الكلام فكأنه وقع خلط بین عالم الثبوت والاثبات، انگاری یه خلطی شده است در بیان مرحوم نائینی بین عالم ثبوت و اثبات. و هكذا يتعين القول الثالث. خب وقتی ما تضاد رو نپذیرفتیم، عدم و ملکه رو نپذیرفتیم، قول ثالث که همین قول شهید صدر هست این تعین پیدا میکنه. و هكذا يتعين القول الثالث في التقابل بين الاطلاق والتقييد وهو تقابل السلب والايجاب. تقابل سلب ايجاب همون تقابل از نوع تناقض، از قسم تناقض. فانه يكفي في الاطلاق عدم التقييد. خیلی خوب، حالا مطالبی دارن من عبور میکنم، بعد هم ثمراتی رو خیلی مختصر ایشون تو همون تقریراتشون آمده، فقط اینم سریع عرض بکنم و بریم سراغ مطلب بعدی. خب میفرمایند که و هناك بعض الثمرات العمليه المترتبه بين الاقوال منها انه بناء او انه بناء على القول الثالث که همون رابطه سلب و ایجاب باشه، تناقض باشد، لا يتصور شق ثالث في قبال المطلق والمقيد. آجان آیا ما می توانیم شق ثالثی در مقابل مطلق و مقید در نظر بگیریم در مقام لحاظ، در مقام ثبوت؟ یعنی متکلم، حاکم یا ماهیت رو در نظر گرفته عاری از هر قیدی، یا ماهیت رو در نظر گرفته به همراه یه قیدی. دقت میکنید، آیا می شود شق ثالثی رو لحاظ کرده باشه، یعنی در یه مقامی غیر از این باشد، نه در مقام اطلاق باشد، نه در مقام بفرمایید که تقیید باشد؟ حالت سبب میرن میشه فرض کرد، میگن بله بنابر برخی از این مبانی حالت اهمال رو هم میشه فرض کرد، حالت اهمال رو هم میشه فرض کرد، یعنی در مقام اطلاق نیست. حالا ما بعدا خواهیم گفت چقدر این حرفا دوره، ولی حالا عرض محضرت فعلا داریم اینا در مقام اطلاق نیست، در مقام تقلید هم نیست، در مقام نیست. آن اینو مقمل گذاشته، رها کرده. دقیق بفرمایید
علیس هذا قصور فی مراد المتکلم او فی کلام المتکلم ولیس فی اللفظ.
بله عرض محضرتون که چون عالم لحاظ هست، یعنی این وابسته است به لحاظ متکلم. دقت بکنید چه عرض بکنم، متکلم میخواسته لحاظ بکند معنا رو، لحاظ بکند ماهیت رو. ها چی لحاظ کرده؟ این لفظ که شما میگید این مربوط به عالم کاشفیت و دلالت، مربوط به مقام اثباته، به اونجا میرسید. دقت بکنید چه عرض بکنم، الان اصلا به لفظ کاری نداریم، الان کار داریم که این جناب متکلم، این جناب حاکم وقتی داشته لحاظ میکرده، وقتی داشته در نظر میگرفته، چی رو در نظر گرفته؟ چه صورت ذهنیه ای رو داشته؟ دقت میکنید، آیا این ماهیت بوده عاری از هر قیدی، یا بفرمایید که ماهیت بوده مع القید؟ اینجا میگن آقا اهمال هم ممکنه. حالا این معمولا آقایون میگن مقام اهمال، مقام اجمال، مقام اهمال و مقام اجمال معمولا ناظر به مقام اثباته. دقت میکنید چی عرض کنم، مع فارق بینهما دیگه، اهمال و اجمال هر دو کلیگوییه، اما در اجمال تعمد بر کلیگویی هست، تعمد هست که ما در کلیات بمونیم، وارد جزئیات و تفاصیل نشیم. به اجمال مطلب رو طرف میگه آقا چون فرصت نیست من مطلب رو به اجمال میگم، یعنی کلیشو میگم، تیترشو میگم، جزئیات و تفاصیل رو نمیگم. یعنی بلدم ها، جزئیات رو میدونم ها، تفاصیل رو میدونم، میتونم هم بگم، اما وقت نیست. چون وقت نیست تعمدن وارد جزئیات و تفاصیل نمیشم. آهن به این میگن اجمال، در مقام اجمال سخن گفتن، مجمل سخن گفتن. اما مقام اهمال مقامی است که نه، اصلا جزئیات رو نمیدانه، تفاصیل رو نمیدانه، یا توجه نداره، یا توجه نداره. اصلا اینطور نیست که بگیم آقا شما جزئیات رو نگفتیم، ای یادم رفت. مثلا ممکنه یادش رفته باشه، ممکنه غفلت کرده باشه، یا ممکنه نداند، اما تعمدی ندارد که جزئیات رو نگه. دقت میکنید، پس بگیم مقام اهمال اینطور باشد که متکلم در اون لحظه غفلت دارد از حالت اطلاق و بفرمایید که تقیید، توجهی نداره. فعلا کاری به این ندارد که تفاصیل بخواد بگه، اصل مطلب رو توجه دارد که اصل مطلب رو بگه، یه همچین چیزی مثلا ما در نظر بگیریم. خب انه بناء علی القول الثالث لا يتصور شق ثالث فی قبال المطلق و المقید، ما شق ثالثی در قبال مطلق و مقید نمیتونیم تصور بکنیم. چرا؟ چون رابطهشون تناقض سلب و ایجابه، یا اینه یا اونه، نه حال شق ثالث ندارد. از محضر مبارکتون که اگر یکی نبود دیگری ضروریه، استحاله یکی منجر به ضرورت دیگری می شود. از محضرتون که حتما یکی از این دو حالت باید باشد. محضر مبارکتون بینما لا موجب الافتراض استحاله شق ثالث بناء على القولین الاخرین، اما بنابر قول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نائینی که رابطه تضاد باشد یا عدم ملکه باشد میشه شق ثالث در نظر گرفت. فیسما بالماهیت المهمله، من تقاضا میکنم، داریم این عبارات رو میخونیم و میخواییم با دیدگاه این آن آشنا بشیم، تأمل بفرمایید ببینید این مطالب فرمودن چقدر به ذهن میاد، چقدر قابل پذیرشه. درگیر یعنی اسیر مشهورات نشیم که حالا میگن معمولا اینطور میگن، نه خودمون بشین فکر کنیم پیش خودمون چقدر این حرفا قابل پذیرش هست یا نه، تأمل بکنیم. آدرس هم گفتم، متن هم مشخصه، رجوع بفرمایید مطالعه کنید، تأمل بفرمایید. هر محضرتون که بله، فیسما بالماهیت المهمله مثلا و من هنا انجر الكلام عندهم الى التكلم في امكان الشق الثالث و استحالته، از اینجور گفتن اصلا شق ثالث ممکن هست ممکن نیست، روی بحث کردن. فذهب بعضهم الى استحالته ثبوتا و ذهب آخر الى امکانه ثم انجر الكلام الى انه ما هي نتیجه هذا الشق. حالا چه ممکن باشد چه نباشد، بعضی گفتن محال است بعضی گفتن ممکن است، حالا چه ممکن باشد چه محال باشد، نتیجه این مطلب چیه؟ حالا اگر ما شق ثالث در نظر گرفتیم، حاکم، مولا، گوینده و متکلم، فرض بفرمایید که نه در مقام اطلاق باشد نه در مقام تقیید باشد، یعنی در مقام لحاظ منظورم هستش، به نحو مهمل ماهیت رو در نظر گرفته باشد، این چه نتیجه ای دارد؟ ماهی نتیجه تو هذا الشق، فهل هو یعنی ثبوت الحكم للمقيد او لمطلق الافراد؟ محضرتون که فقال بعضهم بأن نتیجته الاطلاق و سماه بالاطلاق الذاتی و سما المطلق بالمطلق اللحاظی، مثلا این نامگذاری کردن که این بهش میگیم اطلاق ذاتی، اما که حالت اهمال رو، اما حالت عرض محضرتون که اطلاق رو بهش میگیم اطلاق لحاظی یا مطلق لحاظی. خب این یکی از ثمراتی است که بر این اقوال مترتب بود، یعنی فرق میکند که شما کدام یک از این مبانی رو اتخاذ بکنید. و منها انه بناء على القول باستحاله التقييد، اگر ما گفتیم که تقييد محاله، بما يكون في طول الحكم، از اونجا که این تقييد در طول حکم باشد، اي القيود الثانيه، قيود که بعد از حکم میان، يتعين الاطلاق، اطلاق تعین پیدا میکنه، لو اخترنا القول الثالث، اگر ما قائل به تقابل تضاد بودیم، تقابل سلب و ایجاب بودیم، اگر تقیید محال شد اینجا حتما اطلاق باید باشد، یتعین الاطلاق لو اخترنا القول الثالث و یستحیل الاطلاق بناء على القول الثانی، اگر تقیید محال شد اطلاق هم محاله بنابر قول ثانی که عدم و ملکه باشه، اگر نشد تقیید بزنی محال بود تقیید زدن، اطلاق هم محال خواهد بود چون این رابطه عدم و ملکه است. عرض حضرتون که و یستحیل الاطلاق بناء على القول الثانی، فان الاطلاق بناء عليه معقول في مورد قابل للتقييد والمفروض استحالته. خیلی خوب، این بیان مرحوم آقای صدر بود در بحوث که ما خواندیم، البته یه پاراگراف ازش حذف کردیم ولی اکثرش رو شاید که خوندیم. این هم یکی از بحث‌هایی که اینجا مطرح هستش. پس ما الان داریم می‌بینیم آقایون سر چه چیزایی بحث می‌کنن که وقتی که می‌خوایم مختار رو بیان بکنیم ذهنمون آماده باشد که حالا ما از میان این حرفا کدوماشو انتخاب می‌کنیم، کدوم به حرف ما مربوطه و می‌تونیم بیان بکنیم. ما هنوز 10 دقیقه کمتر، البته شاید شما بگید از منظرتون که فرصت داریم، من نمی ساعتشم درسته یا نه، از منظر مایکتون که بگذارید من به یک مطلب دیگه هم اشاره بکنم. آیان بعد از این مطلب وارد یه بحث دیگری میشن به عنوان مقدمات حکمت. نمیرسیم بگیم ها، فقط بذارید که عبارت آخوند رو بخوانیم، بعد دیگه توضیحات بماند در جلسه آینده. بله اصلا قیافش خیلی سنگین تر از این حرف هست که تو در دقیقه بشه گفت مقدمات حکمت. از منظر مبارکتون که من عبارت مرحوم آخوند رو میخونم که شروع شده باشد و انشاءالله جلسه بعد ورود بکنیم و دیدگاه های مختلف مورد تعرض قرار بدیم. از منظرتون که جناب آخوند یه فصلی رو مطرح کرده است در کفایه، اونجا میفرماد که قد ظهر لك انه لا دلاله لمثل رجل، رجل اسم جنس، عرض مثلتون که الا على الماهیت المبهمه، که ایشون هم مرادشون رو فرمودن ماهیت مبهمه همون لا به شرط مقسمی هستش، وضعا این وضعا مربوط است به همون لا دلاله، یعنی لا دلاله وضعا لمثل رجل الا على الماهیت المبهمه، اسم جنس فقط و فقط بر ماهیت مبهمه یعنی لا به شرط مقسمی دلالت داره تمام. و ان الشیاع، یعنی دلالت بعد این منظور دلالت بعدش فقط بر این هست، و ان الشیاع و سریان که سایر الطوارئ یکون خارجا عما وضع له، شیاع و سریان شیوع سرایت کردن معنا، عرض محضرتون که به افراد که شامل افراد هم بشوند، این و همچنین سایر عوارضی که مطرح هست، این از موضوع الله خارجه. موضوع الله اسم جنس فقط و فقط بفرمایید که لا به شرط مقسمی ماهیت مبهمه هستش، لیس الا فلابد فی الدلالت علیه، برای اینکه بخواد دلالت بر شیوع و بفرمایید که شیا و سرایان صورت بگیره باید قرینه باشه، من قرینه حال او مقال او حکمت، یا قرینه حالیه باشد که همون خصوصیات و حال متکلم است، یا قرینه مقالیه باشد که همون قرینه لفظیه است، یا قرینه حکمت باشد که قرینه عقلیه است. و هی بعد قرینه حکمت رو بیان میکنن، تتوقف علی مقدمات، سه مقدمه رو ایشون ذکر میکنه به عنوان قرینه حکمت، که اگر این مقدمات تمام باشه قرینه حکمت تام و تمامه. خب اون سه مورد چی هستن؟ احداها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد لل اهمال او الاجمال، اولین موردش این هست که متکلم در مقام بیان همه مراد خودش باشه، در مقام اهمال یا اجمال چی آقا نباشه. البته این عبارت ایشون خالی از اشکال نیست، بهتر بود به جایی که بگن کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، میفرمودن که احراز و کون المتکلم فی مقام بفرمایید که بیان تمام المراد، این احراز رو میخواست، احراز و قول المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. البته خب اضافهش هم میشه کرد دیگه، به هر حال اینم تمام المراد در یه جهت خاصی، چون خودشون هم بدن متعرض میشن که بگیم در یه جهت خاصی تمام المراد رو میخواسته بگه. خب پس این مقدمه اول که متکلم در مقام بیان تمام المراد است. اما مقدمه ثانیه، ثانیتها انتفاع و ما یوجب التعیین، آنچه که موجب تعیین شود، این ما یعنی قرینه، قرینه عم از متصله و منفصله، خارجیه و داخلیه، قرینه عم از بفرمایید که حالیه و مقالیه، آن ما یوجب التعیین، قرینه که موجب تعیین شود وجود نداشته باشه. تعیین منظور چی آقا؟ همون تعیین المراده، آن انتفاع و قرینت تعین المراد، انتفاع و قرینت تعین المراد، منظورشون این هستش. خب و قرینه هم در کار نباشه، ثالثتها، که این دیگه از ابداعات خود آخوند خراسانی است، ثالثتها انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب، این از ابداعات ایشونه که در مقام تخاطب در فضای گفتگو قدر متيقنی وجود نداشته باشد. ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض. ایشون اشاره می‌فرمان که قدر متيقن از خارج، یعنی خارج از مقام تخاطب، این ارزشی ندارد، تأثیری ندارد، کل حجر فی جنب الانسان هست، نفیان یا اثباتن اثری ندارد بر اطلاق. عرض محضرتون که اون چیزی که اثر دارد بفرمایید که قدر متیقن در مقام تخاطبه. پس این سه مقدمه رو ایشون ذکر میکنن، یک این که ما متکلم در مقام بیان باشد، بیان تمام المراد باشد، دو قرینه‌ای بر خلاف نباشد. سه، بفرمایید که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. این میشه مقدمات حکمت. البته آراء دیگری هم اینجا هست، انشاءالله جلسه آینده اشاره بکنیم و بعد دیگه بعد از که این تمام شد دیگه وارد دیدگاه خودمون بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صلی علی محمد و آل محمد.